ساعت 23، پروانه وحید منش هستم همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران به تعهداتش خبر داد. وزارت خارجه آمریکا دستور بسته شدن کنسولگری روسیه در شهر سانفرانسیسکو را صادر کرد. و 3 تن از هواداران مکتب عرفان حلقه در شیراز بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود خبر داد. این سومین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 8 ماه گذشته است. این نهاد از سوی کشورهای گروه 5+1 مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای جوانب فنی برجام را بر عهده دارد. در گزارش آژانس آمده است که میزان اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین‌تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی‌آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران شده بود. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران، دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از روسیه خواست دفتر کنسولگری خود در شهر سانفرانسیسکو و دفاتر وابستش در واشنگتن و نیویورک را تا روز شنبه ببندد. علت صدور این دستور اقدام متقابل با روسیه عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود رکس تیلرسون از تشدید تنش‌ها میان این دو کشور ابراز تأسف کرد. پیشتر در پی تصویر تحریم‌ها علیه روس مسکو در کنگره آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار کاهش تعداد کارمندان اماکن دیپلماتیک آمریکا در خاک این کشور شده بود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. پیکر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، روز پنجشنبه به خاک سپرده شد. ابراهیم یزدی در جایگاه فعال سیاسی همواره مدافعان و منتقدانی داشته است. به همین مناسبت مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن فرانسه، و جواد خادم، بنیانگذار اتحاد برای دموکراسی در ایران، در میزگردی شرکت کردند. نوشین سید حسینی در ابتدای میزگرد ابتدا از مرتضی کاظمیان پرسیده که ابراهیم یزدی با چه ویژگی‌هایی در ذهن طرفدارانش ماندگار خواهد شد.
آقای کاظمیان، ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، با چه ویژگی‌هایی در ذهن طرفدارانش ماندگار خواهد شد؟
خب من البته ابتدا این واژه طرفدار رو حقیقت یه مقداری تردید میکنم و شاید بشه گفت که کسانی که تجلیل میکنن از آقای یزدی، چون به هر حال اینجا با یک به هر حال پدیده روبرو نیستیم که به هر حال یک محبت احساسی رو فقط برانگیخته باشه. اون چیزی که باعث تجلیل از آقای دکتر یزدی میشه دست کم برمیگرده به یک پیشینه ی فعالیت سیاسی دراز مدت حدوداً 7 دهه‌ای از نیمه دهه 20 که شروع شده با خداپرستان سوسیالیست و بعد در جریان نهضت ملی ایران همراهی با جبهه ملی و بعد نهضت مقاومت ملی و همینطور بعد از کودتای 28 مرداد 32 در جریان مبارزه با اقتدارگرایی و خودکامگی حاضر، که روندی که منتهی شد به جنبش انقلابی مردم ایران در سال 57، پیروزی انقلاب، و پس از اون همینطور تلاش برای تکوین یک نظام دموکراتیک که البته خیلی زود آقای دکتر یزدی و همراهانشون از جمله مهندس بازرگان عملا از دولت موقت استعفا دادن، کنار رفتن، و پس از اون باز تلاش برای نقد وضعیت موجود و گسترش هرچه بیشتر فضای باز برای آزادی های سیاسی و همینطور مطالبه حقوق اساسی و بنیادین مردم ایران با وجود همه فشارها در دهه 60 و پس از اون در تمام این حدود 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی گذشته، این روند 7 دهه‌ای تلاش برای آزادی و دموکراسی و توسعه و رفاه مردم ایران و همینطور استقلال و تمامیت ارضی، این چیزیست که به گمان من باعث شده که تحسین و تجلیل بسیاری از شهروندان ایرانی رو برانگیزه، که به هر حال در این مقطع یعنی فوت آقای دکتر یزدی شاهد بروز ظهور اون در قالب انتشار بیانیه از طرف چهره‌های مختلف اپوزیسیون و همینطور احزاب سیاسی مختلف به ویژه در داخل ایران بود.
آقای خادم، آیا شما با این نقطه نظر آقای کاظمیان موافقید؟ آیا شما هم ابراهیم یزدی رو با همین تصویر در ذهن نگاه خواهید داشت؟
البته نقش سیاسی ایشون هیچ کسی نمیتونه کتمان کنه، هرچی باشه یکی از بنیانگذاران انقلاب در ایران بوده و البته من با مسیر انقلاب مخالف بودم و تمام کسانی که به اصطلاح از مذهب وسیله‌ای برای آرمان‌های سیاسی خودشون استفاده میکنن به یه مخالفت شخصی است دارم و فکر میکنم مذهب یه چیز شخصی است و در اصول در امور سیاسی هیچ دخالتی نباید داشته باشه. اشخاصی که کلمه مذهبی رو در امتداد ایدئولوژی های دیگری استفاده میکنن فقط یک فریبکاری بیشتر نیست و از این نظر من اختلاف کلی با ایشون دارم، ولی ایشون به عنوان شخصی که زحمات زیادی برای انقلاب ایران کشیده مورد تایید منه. البته به این معنا نیست که مسیری که انقلاب رفته من با ایشون موافق باشم، چون ایشون تقریبا مسائل مذهبی رو برتر از مسائل ملی میدونه. متاسفانه تمام ملی مذهبیونی که من میشناسم و در طول 55 سال مبارزات سیاسی آشنا بودم یه حالت خاصی رو دارن وقتی که یک دولت ملی سرکار مذهبی میشن، وقتی که یک دولت مذهبی سرکار ملی میشن. و این نمونه اینی که فقط هدفشون از مبارزه سیاسی به دست گرفتن قدرت به نفع خودشون. آقای یزدی البته کارهای در مورد قرارداد الجزیره به نظر من زحمات ایشون ارزنده هستن و البته اینی که ایشون بعد آپوزان انقلاب و دستگاه آقای خمینی شدن با استعفاشون از دولت موقت، فقط اینو باید فراموش نکرد اشخاصی که استفاده دادن مورد تایید آقای خمینی نبودن، بنابراین حکومت دست آقای خمینی بود و هر کسی رو که علاقمند بود می‌گذاشت، پس بنابراین اینها نبودن که استفاده دادن، اینها مجبور به استفاده شده بودن، بنابراین اگر دلخواه خودشون بود حتما میموندن. شخصیت ایشون البته خیلی شخصیت کانتروورشیالیه، با نظریاتی که نسبت به مسائل روابط با دنیا داشته به نظر من یه قدری متعادل تر از سایرین بوده و زحمات ایشون برای اینه که یه قدری به نحوی مسئله سفارت امریکا رو حل بکنه خب باز قابل تقدیره، ولی اینی که نتونست در مقابل آقای خمینی واسطه بگه آقا این کار برای آینده ایران بده، برای مردم ایران بده، برای مملکت ایران بده، نتونست بهره برداری کافی بکنه. یا مثلا از این بر نگاه منفی من به این، وقتی که شاه، من مخالف شاه هستم قبل از هر چیز خدمت رو عرض کنم، وقتی که ایشون برای معالجه در امریکا بود سعی میکرد که امریکایی ها اجازه بهش ندن که در اونجا ملاجم شه، ولی وقتی خود ایشون مریض هستن اعتراض چرا آقای امریکا اجازه نداد با آقای یزدی در اونجا ملاجم شه.
آقای کاظمیان کوتاه اگر ممکنه، چقدر با نقطه نظر آقای خادم نسبت به فعالین ملی مذهبی موافق هستید؟ و اون وقت بگید که لطفاً به نظر شما ابراهیم یزدی به عنوان یک شخصیت سیاسی چقدر موفق عمل کرده یا اصلا موفق عمل کرده؟
خب من ابتدا اینو تاکید کنم که به عنوان یکی از فعالان ملی مذهبی اقرار و تاکید میکنم که علل اغلب و قریب به اتفاق نیروهای ملی مذهبی معتقد به تفکیک نهاد دین از نهاد دولت هستند، اما طبیعتا برای اقدام سیاسی خودشون یک نقطه عزیمت دارن. این نقطه عزیمت البته هم انسانی هستش، هم ملی هستش و هم نقطه عزیمت ارزش‌های دینی هستش، اما به این معنا نیستش که در پی یک حکومت دینی باشن. این تاکید در صحبت‌های از محمد نقشب در خداپرستان سوسیالیست گرفته تا چهره‌ای مثل مرحوم مهندس بازرگان، آقای مهندس صحابی، آقای دکتر پیمان و همینطور دکتر یزدی، اینها کاملا مشهود هستش. به این معنا هیچ وقت اصراری بر تساوی قدرت نداشتن. البته طبیعی است که فشاری که وارد شد به دولت موقت منجر به استعفا شد، اما اگر قدرت خواهی نقطه عزیمت اونها بود طبیعتا باید به گونه دیگه مواجه می شدن با اون فشارها و به نوعی از اصول و پرنسیپ های خودشون دست می کشیدن، در حالی که این اتفاق رخ نداد و مهندس بازرگان و همفکرانش از جمله آقای دکتر یزدی بر پرنسیپ های خودشون تاکید کردن و استعفا دادن، کناره گرفتن و بعد هم در موقعیت اپوزیسیونی ایستادن. اما اینکه واقعا دکتر یزدی چه کارنامه‌ای داشته، من فکر می کنم طبیعتا در این مجال محدود داوری در مورد اون خیلی سخته، ولی به هر حال برای کسی که 7 دهه تلاش کرده به سهم خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی، چه پیش از انقلاب تا زمانی که در ایران بود و چه پس از اون در خارج از کشور در انجمن اسلامی امریکا در جبهه ملی خارج کشور و همینطور بعد از انقلاب در داخل ایران در مقام همراه مهندس بازرگان و بعد دبیر کل نهضت آزادی از سال 73 بعد از فوت دبیر کل اول. خب این مجموعه تلاش ها من فکر میکنم عنصر اصلیش برمیگرده به پایداری و مقاومت ایشون و تعهدی که داشته نسبت به چشماندازهای مطلوب و اون آرمانهاش. از این زاویه به ویژه من باید اشاره کنم به بازتولید گفتمانی که اون گفتمان در جامعه مدنی ایران خودش رو تثبیت کرد و در بزنگاه‌هایی مثل مثلا انتخابات دوم خرداد متبلور شد با رأی با آقای خاتمی، یا در مقاطع دیگه این آزادی خواهی، این دموکراتیزاسیون، این ارزش مشارکت اجتماعی به حال تهییج و بسیج کرد لایه‌های اجتماعی به ویژه کنشگران جامعه مدنی رو. از این زاویه طبیعتاً یک تصویر با ارزشی برای من و بسیاری به وجود میاد. اما اگر ما فقط داوری کنیم از زاویه کسب قدرت و حفظ اون، خب طبیعی است که آقای دکتر یزدی 7 تلاش کرده برای گذار به دموکراسی، برای تثبیت دموکراسی، اما فرجام اون طبیعتاً در زمانی که ایشون فوت میکنه استقرار استبداد دینی در ایران هست و اون هم این که برای خود ایشون 10 جلسه بازجویی شد و در حالی که بیش از 80 سال سن داشت دچار زندان برای ماها سلول انفرادی و خانه امن وزارت اطلاعات شد. خب این شاید یک ناکامی باشه، اما من به این معنا معنای ناکامی برای اون قائل نیستم، چون فکر میکنم که کمک کرده به بست گفتمان مقاومت و اهمیت مفاهیمی مثل آزادی و دموکراسی در فضای اجتماعی ایران، اون هم زیر سایه این سرکوب کشدار بعد از پیروزی انقلاب.
آقای خادم، شما چطور، شما درباره ابراهیم یزدی به عنوان یک فعال سیاسی چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که ایشون موفق عمل کرده چه قبل و چه بعد از انقلاب؟
ببینید، به عنوان یه سیاسی حتما آدم موفقی بوده، چون خواسته هاش دنبالش رفته و موفق شده. ولی یه نکته که آقای کاظمیان میگن، من با تمام اون اسامی که ایشون بودن بزرگ شدم، چه از نظر سنی و چه از اصلا رشد سیاسی من با این افراد بوده. ولی اینی که میگن اینا اعتقاد به حکومت مذهبی ندارن شوخیه. وقتی به لایت فقیه رو شما قبول میکنید حکومت مذهبی است. بنابراین این که نه، اینا حکومت مذهبی قبول ندارن، اشتباه میفرمایند. در همون هم امروز هم که راجع به آقای خاتمی صحبت میکنن، آقای خاتمی میگه آره من اگر رئیس جمهور بودن یا شخصی مثل من رئیس جمهور بود، به احتمال خیلی زیاد ولایت فقیه بهتر میبود. ولایت فقیه یک حکومت مذهبی است، چیز دیگه است. مذهب به هیچ عنوانی در اداره مملکت نباید دخالت داشته باشه. آقای یزدی به تمام اینا اعتقاد داشته. تنها دلیلی که ایشون اپوزان و مخالف رژیم شد برای که به بازیش نگرفتن، برای که کنارش گذاشتن، نه به علت اینی که واقعا میخواست اون هدف اصلی خودش داشته باشه. من با تمام افرادی که مذهب و وسیله قدرت میدونن مخالفم. معیشت مردم با مذهب موافق نیست. معیشت مردم شما باید براش کار ایجاد کنید، برای شغل باید ایجاد کنید، رفاه براش ایجاد کنید، با مذهب نمیشه. همین امروز که خدمت شما هستم، آقای کاظمیان هستن، دقیقا اوضاع اقتصادو به خوبی میدونن. من چند تا تحلیل از خود ایشون خوندم راجع به اقتصاد فعلی ایران، نتیجه کی این کار رو کرده، نتیجه انقلاب و حکومت دینی بوده. بنابراین ایشون نمیتونه بگه که آقای یزدی نقشی در ایجاد چنین حکومتی یزدی نداشته. من به خوبی یادمه، یعنی چون در اون موقع خیلی کوشش کردیم که شاید بشه ملاقات بین آقای بختیار و آقای خمینی بشه که شاید مسیر مملکت در این اتفاق نیفته و خواسته های مردم واقعا اجرا بشه. یکی از مخالفین این ماجرا خود همین آقای یزدی بود و بعد از اینی که اومدن ایران و متوجه جریان شدن و از کار کنار گرفتن، نسبت به این مسئله تغییر نظر داده بودن که آقا نه، بختیار میتونست یک کاری انجام بده.
امکان داره فقط 30 ثانیه
بفرمایید.
من فقط این رو تاکید کنم که به هر حال نهضت آزادی جزئی منتشر کرد در دهه 60 زمانی که آیت الله خمینی زنده بود و نقد ولایت فقیه کرد، یعنی تاکید شده بر عدم اعتقاد به ولایت فقیه. این چیزی که آقای دکتر یزدی، مهندس بازرگان، مهندس صحابی این رو ابراز کردن و حتی وقتی که نامزد ریاست جمهوری شد آقای دکتر یزدی روی اعتقاد به ولایت فقیه خط کشید و تاکید کرد که ما التزام داریم. به این معنا نیروهای ملی مذهبی تاکید کردن که فقط ملتزم به قانون اساسی هستند و همین عدم اعتقاد اونها بود که باعث شد که به عنوان یک اپوزیسیونی که به تعبیر آقایون دنبال براندازی نرم یا آرام هست، هدف سلول انفرادی و سالها برخورد قرار بگیرن.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان و جواد خادم در مورد کارنامه سیاسی ابراهیم یزدی که امروز پنجشنبه به خاک سپرده شد. سپاس که همراه ما در این بخش خبری بودید. شب خوش.